الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي. يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ولادت امامت آقا و خیت الله الاعظم ارواح العالمین آل تراب مخدمه الفدا و عید الزهرا سلام الله تعالی علیها را برای همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگیم و همه با هم به محضر بانوی کرامت این عید را تبریک میگیم. خداوند از برکات این عید حظ وافری نصیب همه ما و همه پیروان اهل بیت بگرداند. انشاءالله آقا یک نگاهی بکند که تمام وضعیت معنوی و مادی ما نورانی بشود، هیچ غم و غصه‌ای در زندگی دیگه وجود نداشته باشد. تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. یک گوشه چشمی میخواد و یک انتظاری و یک لحظه از عقل بیرون آمدن و از زاری عشق ارتباط گرفتن. انشاءالله که عنایتی بشود و تحولی به حال همه شیعیان، همه مؤمنان و همه علما و شما جمع حاصل بشود، به وجود بیاد انشاءالله. خدایا به برکت امروز هر کسی از این جمع مشکلی، ناراحتی، نگرانی، گرفتاری دارد، به عظمت امروز که منصوب به امامت آقاست رفع مشکل و گرفتاری ازشون بفرما و ما را توفیق پیروی صحیح و صادقانه از آقامون عنایت فرما. و اما بحث ما تحقیق تکمیلی در باره حکم وضعی عجب، در باره حکم تکلیفی عجب گفته شد، دو رأی اعلام شد، و اما درباره حکم وضعی آن میخواهیم صحبت کنیم. درباره حکم تکلیفی اجازه بدید، ما حاصل بحث ما درباره حکم تکلیفی عجب این شد که عجب دلیلی نداریم که حرمت داشته باشد و سیدنا الاستاد فرمودند که عجب از صفات نفسانیه هست. رأی ایشان در این باره مطابق است با رأی فقیه همدانی با یک اختلافات جزئی. می‌فرمایند که عجب از صفات نفسانیه هست و قابل جهل تکلیف نیست. چرا؟ چون خارج از اختیار مکلف است و اما مقدمه آن که وجوب تفکر باشد قابل بحث است که گفتن این را خب اینو گفتن آقای زندی فرمودن که نگفتی تشریف نداشتن بله اونها درباره حرمت بود گفتیم که ممکن است عجب و از باب اینه که مقدمتن جلوگیری بشود یا کاری برای زوال عجب انجام بشود حکم شرعی اعلام کنیم تحت عنوان تفکر پیشاپیش تفکر کنیم تا به عجب گرفتار نشویم و دعای ما ششم مناجات خمسه عشر را بخوانیم در صحیفه سجادیه تا بدانیم که نعمت تا کجاست و ما کجای کار هستیم. یک مؤمن دعای ششم صحیفه سجادیه را صبح ها باید بخوند و دعای هفتم مناجات را شبها بخواند که دعای ششم مناجات و شاکرین هست و دعای هفتم هم برای مغفرت است که آخر روز خوانده شود. این دو تا دعا که خوانده بشد تفکر است، مزیل است برای عجب، اما واجب است. می‌فرماید دلیل بر وجوب نداریم. یه نکته رو الان اشاره کنم بد نیست. آقای محمدی خیلی با ما کلنجار رفتن، برای شما گفتیم، برای شما هم بگیم. این مطلبی که میگیم وجوب ندارد، وجوب شرعی ندارد، اما وجوب ارشادی دارد. و مطلب دیگه هم گفته بودیم که وجوب شرعی ثواب و عقاب دارد و وجوب ارشادی ثواب و عقاب ندارد. دارد آف پس جوابش به شما گفتم، شما پس شما فرسیده باشید، من گفتم آقای محمدی بودم، پس الان گفتم تکراره. وجوب ارشادی هم ثواب عقاب دارد. این که در اصطلاح میخونید که وجوب مولوی اگر نبود اون ثواب عقاب رو ندارد، یعنی اون ثواب عقابی که از سوی شرع معین شده است را ندارد، اما ثواب عقاب دارد. این نکته تکمیلی بود. رسیدیم به مرحله چهارم. مرحله چهارم حکم وضعی عجب که گفتیم دو رأی وجود دارد. رأی اول بر این بود که عجب باعث افساد عمل است و عمل رو باطل می کند. دلیل تحلیلی و نصوص در این رابطه گفته شد، تا اینجا رسیده بودیم. اما رأی دوم که می‌فرمایند عجب موجب بطلان عمل نمی‌شود. عجب متأخر و عجب مقارن. قائلین به این رأی از متأخرینند، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی در کتاب جواهر جلد 2 صفحه 100 می فرماید که عجب هرچند عمل محرم است و مقلل ثواب هست اما مبطل عمل نیست. چرا؟ برای اینکه اصحاب این عجب را مبطل اعلام نکرده اند و ریا را مبطل اعلام کرده اند، در حالی که عجب پشت سر ریا هست، مبطل نیست. و نصوصی که در این رابطه ذکر می شود، روایات زیاد، باب 23 24 22 از ابواب مقدمه عبادت، این روایات و نصوص دلالتن و سندن کامل نیست. بعد می فرماید و اولا ما یستدل بهی و بهترین دلیلی از جمع روایات که می توانیم استدلال کنیم برای اینی که عجب موجب بطلان عمل نیست، روایت یونس ابن عبدالرحمن یونس ابن عمار هست که کتاب وسائل جلد 1 باب 24 از ابواب مقدمه عبادات، حدیث شماره 3، سند عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن یونس ابن عمار. سند درست است. سیدنا الاستاد هم می فرماید که این سند معتبر است. یک اشکال مختصری در این سند وجود دارد و آن این است که علی ابن ابراهیم از محمد ابن عیسی نمیتواند روایت نقل کند، فاصلش زیاده. در جواب سید میفرماید و مطلب هم از این قرار است که علی ابن ابراهیم نقل محمد ابن عیسی را در سند معتبری که دیده باشد میتواند از او روایت نقل کند. و نکته دوم، یونس ابن عمار توثیق خاص ندارد ولیکن در سند کامل الزیاره آمده است، سند معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قیل له و انا حاضر الرجل یکون فی صلاته خالیا فیدخله العجب، فقال اذا کان اول صلاته بنیت یرید بها ربه فلا یضره ما دخله بعد ذلك فلیمد فی صلاته ولیخسئ الشیطان. متن گوش دادید و خلاصه مدلول متن این است که راوی میگد کسی از امام سوال کرد، من آنجا حاضر بودم، گفت که من گفت من در نماز بودم خالی و ذهن، در نماز آدم که خاری و ذهن وارد بشود، ذهنتون رو خاری نگذارید که فوراً میاد تا خالی بشود شیطان آمده است. اینه که میگن وساوس نفسانیات عملیات شیطان در کمین نشسته اند، جا رو خالی ببینن آمدن. خالی بود ذهنم، یعنی یک لحظه از یاد خدا غافل بودم، تا غافل شدم آمد. همیشه باید آدم ذهنش رو خالی نگذاره. این نکته هم برای شما بگم، خالی نگذاشتن ذهن از یاد خدا بگید کار مشکلیه، عصو دارد، حرج دارد. ما چه کار بکنیم که ذهن ما از یاد خدا غافل نشود؟ نکته بسیار کوتاهی و اون این است که در هر روز، اول روز که یک کسی که در تعقیبات نمازمان سه بار با قصد معنا بگیم افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، او کرم دارد دیگه تا آخر روز ما رو حفظ میکنه. و در مسیر هم از همون اول ظهر هم کارا را قصد کنیم قربتاً الالله باشه. شما میدونید که آدمی که درسش و قربتاً الالله قصد میکند، یه مثال برای شما بزنم، اگر قربتاً الالله قصد میکند درسش رو، اصلا کار براش پیش بیاد تعطیل نمیکنه. اول درس بعد کاره. اما اگر قربتاً الالله ضعیف بود، کمی سرحال بود یا بیکار بود، درس میاد اگر کار داشت دیگه از درس خبری نیست که یخت. بنابراین کار که قربتاً الالله شد یه جاذبه به وجود میارد، ذهن آدم رو خالی نمی گذارد. میدونی چیه؟ این حرفی که گفته اند که اگر کسی گفته می شود که کسی مشغول درس فقه باشد، کینه، دشمنی، عداوت از دلش دور می شود و غم و غصه به دلش جا نمی گیرد، معناش این نیست که غم از دنیا میرد. غم هست همونجا، نظارگر غم هستی، به غم توجه نمی کن. غم چی چیه؟ خو هست، کجا میره؟ راه خودشو میره. ما خودمو وارد غم نمی کن، غم و غم و قصه رو وارد ذهن خودمون نمی کنیم. امیر المؤمنین می فرماید قصه برای مرد نند است، القصه تو لرجال عارم. بنابراین خب بحث اخلاقی نکنم، برگردم. من یه عیبی دارم در بحث، در وسط بحث از این حاشیه ها میرم که شما هم با ما حوصله کنید، دیگه گرفتاری ما شدیم. تا اینجا عجب رو گفتیم که ذهن خالی بود، خالی بود، یکون فی صلاته خالیا فیدخله العجب، جا خالی بود عجب وارد شد. فقال اذا کان اول صلاته، گفت آقا که اگر ابتداء نمازش با نیت و اخلاص بوده و در وسط عجب وارد شده، لا یزر رو ضرری نمی زند، نمازشو بخواند و یخس الشیطان، شیطان را از خود براند. اخس الشیطان، اخس الشیطان، شیطان از خود براند. یه لا حول ولا قوت الا بالله بعد از نماز بگن، نمازش درسته. صاحب جواهر می فرماید که این حدیث به منطوقش دلالت دارد که اگر حجب در اثناء صلات مقارن با عبادت باشد هم مبطل نیست. بالاولویت دلالت میکند که اگر حجب بعد از صلات باشد مبطل نخواهد بود. بیان ایشان رو گرفتیم. دو، فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 242 می‌فرماید به تبع از به متابعت از صاحب جواهر که این فقها هر کدام اگر مطالعه کنید در حقیقت یک دونه قدوه دارد برای خودش. قدوه فقیه همدانی صاحب جواهره، قدوه صاحب جواهر مسالکه و شهید ثانی، قدوه مسالک تذکره است علامه حلیست، قدوه تذکره مبسوطه. یه ارتباط عجیبی هست تا آدم در بحث فقه یک قدوه پیدا نکند خط فقهیش خوب نشان نمیدن، چیز عجیبیه. شما مسالک، البته صاحب جواهر یه دونه حاشیه هم دارد، حاشیش اینه که ایشان خیلی ارادت تام به استادش سید بحرالعلوم دارد، ولی که کتاب مصابیح کامل نیست. تا جایی که مصابیح کامل بوده گرفته است، اشعاری را هم از کتاب الدره النجفیه سید بحرالعلوم آورده است. و ان علم الفقه فی العلوم و ان علم الفقه کالعلوم کالقمر الظاهر فی النجوم، ابتداء دره نجفیه سید بحرالعلوم. برای شما بگم که فقیه همدانی میفرماید که چنان که صاحب جواهر فرموده اند که روایاتی که نقل شده است الکل کما ترا، که در صفحه 101 این مطلب و صاحب جواهر فرموده. اما خود فقیه همدانی اضافه میکند که این روایاتی که آمده است به طور کل روایات باب 23 که خوندیم پراکنده ظهور دارد در نفی ثواب و دلالتی بر مبتلیت عبادت ندارد، فقط ثواب از عبادت میگیرد. اجازه بدید در تحقیق میرسیم عبادتی که خالی از ثواب باشد چه عبادتی است، انشالله در تحقیق بگم. فعلا حوصله کنیم. ظهور دارد در نفی ثواب. سید الحکیم 4-3، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 478 میفرماید که حجب یا متأخر است یا متقدم. اگر حجب متأخر باشد که با عبادت تطبیق ندارد، از عبادت جداست، عبادت قبلا بوده حجب بعدن آمده، ثواب ها و عقاب ها، اطاعت ها و عصیان ها هر کدام مستقل ربط به هم دیگه ندارد، یک مکلف در عمر یک عد اطاعت ها دارد و یک عد اسیان ها دارد. در صورتی که اطاعت و اسیان یک جا نباشد، یکی به دیگری اثر نمی کند. عجب متأخر که معلومه، و اما عجب مقارن که می فرماید سید، یعنی متن عروه فرموده است که احوت اعاده لعل وجهش این است که صاحب جواهر فرموده است بعضی از مشایخ ما عجب را با ریا یکی می دانند، از اون جهت احوت گفته است و الا دلیلی بر بطلان ندارید. چهار، سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 6 از صفحه 23 تا صفحه 34 عجب و بحث میکند در مرحله آخر. کدوم مرحله؟ مرحله حکم وضعی که موجب بطلان عبادت می شود یا نمی شود. در این صفحات نصوص را نقل می کند، همین روایاتی که چند روز ازش استفاده کردیم، روایات را نقل می کند، یکی یکی سندن و دلالتن نقد و اشکال می فرماین. در صفحه 34 می فرماید که متحصل از ما ذکرنا که دلیلی بر مبتلیت عجب نسبت به عبادت نداریم، عجب موجب بطلان نمی شود. و روایات یا از حیث سند نقص دارد یا از حیث دلالت. دلالت و سندشان در این رابطه کامل نیست. یه نکته را هم اضافه می فرماین و آن این است که می فرماین که شک درش نیست که عجب از مهلکات است و قد ینتهی الى ما یرضا به الله، ینتهی الى ما لا یرضا، ینتهی الى ما لا یرضا به الله. کلمه لا شو محکم بنویسید که اشتباه نشد که عوض لا یرضا یرضا بگید. بنابراین نقطه خیلی حساسی است که میگن عجب تا کجا میکشد کارو، از مهلکات که هست کار به جایی کشیده میشد که موجب عدم رضایت خدا باشد و نتیجه اعلام شد که عجب موجب بطلان نیست که در متن عروه هم آمده است. اما تحقیق، تحقیق این است که هر دو رأی گفته شد و درباره عجب نصوص را هم مورد توجه قرار دادیم، آراء هم گفته شد، اما عجب را خوب شناسایی کردیم و بعد عبادت را هم انشاءالله شناخته ایم. عجب چه بود؟ عجب عبارت بود از ارائه عبادت بود از بزرگ شمردن عمل عبادی، آن هم منصوب به خودش، بدون این که نسبت بدد به توفیق خدا. این عجب بود که نزدیک می شود به فخر، یعنی در اصطلاح عوام فخر فروشی. فخر فروشی در مسائل زندگی، فخر فروشی است در عبادات، عجبه. منم که این گونه عبادت میکنم، منم که الان اینقدر قرآن میخونم، اینقدر ذکر میگم، اینطور نماز طولانی میخونم، اگر این کار براش پیش آمد نصوص متعددی داشتیم که این گونه عجب از مهلکات است و عمل رو فاسد می کند. اینه که داشتیم در جمع. نکته دیگری که درباره عجب فهمیدیم که هر دو رأی، یعنی هر دو طائفه از صاحب نظران، دو دست از صاحب نظران، هر دو گروه فرمودن که در قبح عجب و مذمومیت عجب شک نیست. خب پس یک صفت مذمومه، قطعا یک صفت مذمومه. عجب که یک صفت مذموم بود، این عجب اگر متأخر از عبادت بود درست است، موجب بطلان نمی شود. اما بحث در این است که اگر عجب با عبادت مقارن بود، آیا اون عبادت عبادت درستیه؟ تحلیلا عبادت می شود پوسته بدون مغز. یعنی چه؟ یعنی کسانی از صاحب نظران که می فرماین عجب موجب بطلان نیست، مثل صاحب جواهر و سیدون الاستاد می فرماین که چه؟ که عجب مقلل ثواب است، ثواب از عبادت میگیرد، یک عبادتی که ثواب ندارد عبادت درستی است. ملاک و مصلحت عبادت در حقیقت ثوابه، و عبادتی که اصلا ثواب ندارد در حقیقت ملاک ندارد. از لحاظ تحلیلی عجب مقارن ملاک عبادت، علل اقل به ملاک عبادت صدمه میزند. اونی که نقص ملاک ایجاد کند، نقص در عبادت است، و نقص در عبادت همان بطلان عبادت. مضافاً بر این، روایتی را که در باب 23 خوندیم، روایت اول که سند صحیحه بود یا معتبره، صحیحه بود، عن ابی عبیده عن ابی جعفر، ابی عبیده حزا از اجلا و صفات، در انتهای این روایت مطلبی آمده است که دقت کنید. می فرماید اگر بنده خدا از عنایت و لطف و کرم خدا بیرون برود، عنایت ویژه، فیأتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه باعماله و رضاه عن نفسه. اگر خالی بشود از ذکر خدا، از عنایت خدا، می شود چه؟ یأتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه، هلاک از طریق عجب. چه می کند این آدم؟ حتی یظن، انه قد فاق العابدین، این قد عجبش بالا میگیره، و جاز فی عبادته حد تقصیر، بنده اگر از حد تقصیر خودشو بیرون ببرد از عبودیت بیرون رفته است. نتیجه رو گوش بدید، این نکته کلیدی است. فیتباعد منی عند ذلک، یعنی با عجب از من دور می شود، و هو یظن ان وهو يظن انه يتقرب اليه، او گمان میکند که عبادت انجام میداد و قرب به دست میارد، او دور میشود از من. خب در عبادتی که آدم مکلف از خدا دور بشود، اون عبادت صحیح است، عبادت است. بسیار کار مشکلی است که جرأت بکنیم بگیم اون عبادت است. اگر خیلی با دقت و تحلیل بگیم که امر یا نهی تعلق دارد به اون صفت نفسانی، نه به خود عبادت، چه می شود؟ درست است، یک تحلیل عقلی است، اما در عرف عجب با عبادت همراه است و در لسان روایت عجب که وارد عبادت بشود از خدا دور می شود. اون عملی که آدم از خدا دور کند احتمال قبولی و صحت در آن کار خیلی مشکلی است. لذا سید که فرمودند اگر اوج مقارن بود الاخوا صحت العبادت و الاحوت الاعاده، شما لطف کنید کلمه اخوا را نادیده بگیرید، بنویسید اگر اوج مقارن بود الاحوت لزومن و وجوبن الاعاده، که این هم احتیاط دین است، هم مقتضای روایت است و هم نصوص را مراعات و لحاظ کرده باشیم، و مخالفت هم نیست. چرا؟ چون گفتیم که اگر ما احتیاط اعلام بکنیم در برابر فتوا، در حقیقت مخالفتی با آراء پیشکسوتان خودمان نکرده ایم، که ما دعو ما این است که مخالفت رأی نداشته باشیم. پس به نتیجه العجب المقارن یبطل العبادت علی الاحوت وجوبان، احوت وجوبان که شد میدانید فتوا به حساب میاد. سلامتی آقا مانزا و سلامت خطبان.